بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین. سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد کنت معه صلی الله علیه و آله لما اتاه الملأ من قریش فقالوا له یا محمد انک قد ادعی تعظیما لم یدعیه آباؤک ولا احد من بیتک و نحن نسألک امرا ان انت اجبتنا الی و اریتنا علمنا انک نبی و رسول. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در گلستان بی بدیل و بی زوال سخنان امیر المؤمنین بگشت و گذار مشغولیم و از خطبه 192 نهج البلاغه امیر المؤمنین حظ و بهره میبریم. به قسمت های پایانی خطبه امام نزدیک شدیم و قسمت هایی مطرح است که بعد از هر آنچه گذشت، تمام مطالبی که امام پیرامون شیطان، حزب شیطان، روش شیطان و سنت‌های جاری او در میان انسان‌ها مطرح فرمودند، پیامدهایی که متأثر شدن از شیطان در جوامع برای انسان‌ها دارد، ساختارهای اجتماعی که ایجاد می‌کند، و در نهایت سخن رو رساندند به تأثیراتی که جامعه حاضر امیرالمؤمنین و مخاطبان علی در دوران 4 سال و 9 ماه خلافت امام هم از شیطان گرفتند. از روز نخستین بصره تا نهروانی های متحجر و متعصب در اعتقادات باطلشون و اونگاه ظالمان و قاستان شامی و بنی امیه و معاویه صفتان و معاویه، روش عملی خودشون رو هم امام با این جماعات مطرح کردند و خواندیم و بازگو کردیم. اما امیرالمؤمنین مستندسازی فرمودند که اگر من آنچه میگویم و گفتم این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، من خودم چیزی نمیگویم، آنچه میگویم به برکت تعلیم از محضر استاد بزرگم نبی مکرم اسلام است. آنچه دارم از محضر پیامبری است که لحظه لحظه در زندگی از کودکی در محضر او آموختم و اندوختم و هر روز برای من علم نوی و دانش جدیدی رو می آموزانید و به من منتقل می کرد. از افتخارات وجود نازنین امیرالمؤمنین آن است که تا لحظه آخر جان دادن پیامبر این ارتباط و این آموزش بین این معلم و شاگرد برقرار، همانی که خوانده اید و شنیده اید که خوارزمی احنفی در مناقب می نویسد، بزرگان همه نوشتن که اون لحظات آخر امیرالمؤمنین سر رو پایین آوردند و گوش رو به دهان نبی مکرم سار رهو رازها فرمود پیامبر علی. هنگامی که گذشت سال شد یا ابوالحسن پیامبر به شما چه گفتند؟ فرمود علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب. 1000 در به علم رو پیامبر برای من گشود که از هر در به آن 1000 در به علم گشوده شد. 1,000,000 درب رو در لحظات انتهای عمر پیامبر برای من گشود. این ارتباط زیبایی است که بین این معلم و شاگرد منحصرا وجود دارد. امیرالمؤمنین اشاره به این فرمودند و نکاتی رو گفتیم خدمت دوستان. من متشکرم، بالاخره سخنان امیر رو من دیروز مثل همیشه گفتیم و هیچ نکته خاص دیگری نیست، اما عزیزانی که التفات ویژه بیشتری هم داشتند و حقا همین است که شاید این سنخ مطلبی که دیروز خواندیم در این نامه کمتر بازگو شده باشد و شیعیان امیرالمؤمنین با اون مواجه شده باشند، که پیامبر به علی بگویند علی جان، تو میشنوی آنچرا من میشنوم و میبینی آنچرا من میبینم، انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع ولکنک لست بنبیین، اما تفاوت این است که تو پیامبر نیستی و الا همون ارتباط با غیب رو تو هم داری. بگوید من نور وحی رو می دیدم و شامه من رایحه نبوت رو استشمام می کرد. سخنان عجیبی که از زبان امیر مستقیما بازگو می شود بدون هیچ مجامله و بدون هیچ تعارفی. آخرین جمله همین بود که فرمودن تو نبی نیستی اما تو وزیری. توضیح دادیم از ماده وزر وزر، از ماده وزر به معنای ثقل سنگینی، لا تزر و وازرتون وزر آخر، هیچ کس نمیتواند بار دیگری رو در قیامت بردارد. وزیر اون کسی که بارهای سنگین دیگران رو برمیدارد. علی تو بارهای سنگین دوش من پیامبر رو برمیدارد. از ماده وزر کلا لا وزر الى ربک یوم اذن المستقر، بنام پناهگاه تکیگاه، تو تکیگاه منی، تو تکیه منی علی جان. اهل سنت حدیثی رو نقل میکنن که از طبری مورخین و محدثین همه نقل کردن، نام این رو میگن حدیث المواظره. نوعا ما این رو میگیم یوم الدار، حدیث یوم الدار، همون که و انذر عشیرت کل اقربین، آیه نازل شد که پیامبر دیگه اینجا باید دعوت را آشکار و علنی کنی. پیامبر علی رو سزا دادن، فرمودن باید دعوت کنی بزرگان بنی هاشم رو، قریش رو دعوت کردن، تمسخر کردن پیامبر بار دوم، بار سوم. اونجا هنگامی که پیامبر فرمودن چه کسی است در میان شما که بخواهد وزیر من باشد، یار من باشد، خلیفه من باشد، اینها به شوخی و مزاح مخصوصا ابولهب مجلس را مشوش کردند و در هر سنوبت وجود نازنین امیرالمؤمنین با همون سن و سالی که داشتن فرمودن یا رسول الله به تمام وجودم، به ابی اند و امی یا رسول الله و نفسی یا رسول الله. اون جمله تاریخی رو حتی ابن ابوالحدید هم همینجا در شرح این خطبه بازگو میکند که وقتی چنین شد اونگاه رسول خدا بازگو فرمودند این جمله رو، فرمودند هازا اخی و وسی و خلیفتی فیکم، انا یا رسول الله اکون و وزیرک علی، فرمودند یا رسول من حاضرم همه جور بار رو بکشم، فرمودند تو وزیر من، خلیفه من، وسیع من، چنین و چنان. خب این رو همه بزرگان تاریخ نگار اسلام شیعی و سنی نقل کردند. تمام شد. امام در اینجا در ادامه بحثشان فرمودند ولقد کنتو معهو، من با پیامبر بودم، که درود خدا بر او باد، لما اتاه المدع من القریش، که گروهی از قریش به نزد پیامبر آمدند. کلمه ملع از ماده ملعان به معنای پریست عزیزان. در اصطلاح قرآن و قال الملع الذین کفروا من قومه، کلمه ملع رو که می شنوید ملکه سبا می گوید ایها الملع ایکم، بحث ملع، افتونی فی امری، مشاوره بدید به من. نوعا به بزرگانی که وجاهتشون، چهرهشون، پولشون، قدرتشون دلها و چشم مردم رو پر کرده است ملع میگویند. بزن میتونید ملع بگید چه؟ سردمداران، بزرگان و سردمداران و قوم و جماعت رو ملع میگن. ملعی از قریش به نزد پیامبر آمدن، من همراه رسول خدا بودم، من علی. فقالوا له، به پیامبر گفتند یا محمد، اللهم صل محمد، رسول خدا را صدا زدند به عنوان گفتن انک قد ادعیت عظیما، تو ادعا کردی امر عظیمی را و سنگینی را، تو میگی انی رسول الله الیکم جمیعا، من سفیر و نماینده ویژه و فرستاده خداوند به سوی شما هستم، که ادعا نکرده بوده است این رو هیچ کدام از پدران تو، و لا احد من بیتک، و هیچ کیس از خاندان تو. بسیار خوب، یه ادعای بزرگی کردی، حق مسلم ماست که برای این ادعا از تو چه طلب کنیم؟ دلیل طلب کنیم. تمام اقوام وقتی که پیامبری می اومد برای اینها ادعای رسالت می کرد، چون این ادعاست دیگه، اگر کسی ادعا کرد البینتو علی المدعی، باید بینه اقامه کنه. مردم ادعای هیچ کس رو بدون دلیل نمی پذیرن و حقم دارن نپذیرن. بسیار خوب، شما ادعا کردی که ادعای بزرگی کردی که چنین مقام و منصبی رو داری، نحن نسألو که امرن، ما از تو چیزی رو میخواهیم. ان انت عجبتنا الیه و عریتنا، اگر پاسخ ما را دادی و آنچه را که میخواهیم به ما نشان دادی، علمنا انک نبی و رسول، ما آگاه میشیم و میپذیریم که تو نبی و رسول خدا هستی، تو از انبیاء الهی، پیامبران خدا و رسولان الهی است. اما و این لم تفعل، خوب دقت کنیم، و این لم تفعل علمنا انک ساحر کذاب، اما اگه این خواسته ما رو عملی نکردیم میدونیم تو یه ساحر و جادوگر دروغگو و لافزن هستی، ساحر کذاب. بسیار، پیامبر چه پاسخ دادن؟ امیرالمومنین ماجرا رو نقل، ماجرا این که خب این هم از اون قسم دیروزه که شاید خیلی ها به این شیوه این رو واقعا از زندگی پیامبر نشنیده باشن، که شاهد صادق همراه امیرالمومنین تمام گزارشات خودش رو برای ما صادقانه مطرح میکنه تو این خطبه. رسول خدا فرمود که و ما تسألون، بفرمایید چیست خواسته شما؟ گفتن که قالو تدعو لنا هذه الشجره، گفتن آقا اون درخت رو میبینی؟ بله. صدا بزن اون درخت رو به خاطر حرف ما، تدعو لنا هذه الشجره، حتی تنقل عب عروقها و تقف بین یدک، این درخت رو بخوان و صدا بزن که از ریشه کنده بشه و با تمام وجود بیاید پیش تو این درخت بیستد. خب این هم خواسته ایست دیگه، بالاخره حالا بالاخره گفت خواسته ی هر کسی فکر هر کس به قدر همت اوست. این جماعت به جای اون که از پیامبر بخواهن که معضلی رو از معضلات مهمه حیات بشری، زندگی انسانی، یک جرهی رو از فکر انسان، زندگی انسان، سعادت و نیکبختی انسان بگشاید، میگن اگر راست میگی مثلا یک کاری بکن که این لیوان تبدیل بشه مثلا به میز، اگر راست میگوی این درخت رو بگو بیاید مثلا دیگه. این فکر هم کس به قدر همت روز، این فکر این هاست. جامعه این چنینی هم با این تفکرات. اما بسیار خوب، اینجا جاییست که پیامبر هم باید، چون که با کودک سر و کارت فتاد و زبان کودکی باید گشاد، به اذن الهی باید چنین مطلبی را هم بپذیرد. قالو تدعو لنا هذه الشجره حتی تنقل به عروقها و دقف بین یدیک، رسول خدا فقال صلی الله علیه و آله ان الله اللهم صل علی محمد. حالا پاسخ پیامبر رو دقت کنید، بعد عمل پیامبر رو ببینیم. اول قولشون رو ببینیم. رسول خدا فرمودن ان الله علی کل شیء قدیر، ما عددی نیستیم. ان الله علی کل شیء قدیر، شما از من میخواید این کار رو بکنم، اما پاسخ اینه که من این کار رو نمی کنم، خدا می کند. ان الله علی کل شیء قدیر. خب این ویژگی پیامبران است عزیزان، رسولان الهی همه کار انجام میدن به اذن خداوند. دیگه چی میخواد شما از این واضح‌تر و شفاف‌تر؟ گاهی بعض از دوستان در این که خواسته ای رو از یه ولی خدا بخواهند به اذن خداوند تردید میکنن. خیلی راحت‌تر بگم، ایرادی نداره بالاخره، آقا مشرف شدید خدمت امیر المومنین نجف، اومدید مشهد الرضا، بعد میگید آقا من این خواستم و الان از علی ابن موسی میتونم بخوام یا نه این اشکال داره، این درست نیست بخوام یا نخواهم. ببینید شما صراحتا در قرآن خداوند سبحان در حق فرزند مریم چه میگوید؟ عیسی تو تبرع، دوستان اهل ادب، تبرع، تحیی، تبرع، تمام صيغه مفرد مذکر مخاطب است، یعنی تو عیسی تو شفا میدهی بر اسرا، درمان میکنی بر اسرا، بیماری که قابل علاج نبود و الان هم نیست. عیسی تو کور مادرزاد را، خدا به عیسی میگه عزیزان تو کور مادرزاد را بینا میکنی، بالاتر تو تحی الموتا، نمیگوید من، تو مرده را زنده میکنی. اما به دنبال تمام اینها میفهمد چی؟ به اذنی، به اذنی، به اذن من. انسان در صفات خداوند از ذات باری تعالی چه میکند؟ خلافت میکند، نیابت میکند به اذن خداوند. یعنی صفات الهی به دست انسان جاری میشه در وجود، من جمله صفت محی بودن، من جمله صفت شافی بودن. این صراحتا خداوند در قرآن بازگو میکند، نه یک جا بلکه این ماجرا را دو جا در قرآن مطرح میکنه ذات باری تعالی به صراحت. اما نکته اینه که این اولیاء خدا که به این مرتبه میرسن که خداوند نفس اونها را، سخن اونها را، کلام اونها را، دست اونها را و خواسته و فعل اونها را میپذیرد در نظام تکوین و وجود و اجرا میکند، به اذن خودش رخصت اجرا میدهد، اینها چنین چیزی را از خودشون نمیبینن، اینها از ذات باری تعالی میبینن، اینها میگن لا املک الا نفسی و اخی، چه بکنم من، همین هست. ما کنت بدعا من الرسول و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان انا الا نذیر، من یه رسولم، من یه فرستادم، آنچه خداوند در نای وجود من بدمد بازگو میکنم. وقتی که انجام میشه تو ملک سلیمان مهمترین اتفاقات، یه شاگرد مکتب سلیمان که فردا میخواهد وصی سلیمان باشد، در اون شرایط زمانی 3000 سال قبل به یه چشم به هم زدن طرفت و عینی که هنوز ما این امکان رو نداریم، هنوز بشر به اینجا نرسید که اون رو انجام بده، 180 فرسنگ رو به یک ثانیه جا به جا کنی شی رو از جهت فیزیکی، ما این قدرت رو هنوز نداریم بشر. اما میاد تخت ملکه سبا رو مقابل سلیمان میگذاره، سلیمان که نگاه میکند خب تو کارگزارانش، تو حکومتش همچین اقتداری وجود داره، میگه هاذا من فضل ربی، ربطی نداره، هاذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، این فضل خداست، ابتلاء الهیست برای من که من شاکر باشم یا کافر باشم. این نگاه پیامبران الهیست عزیزان، این بزرگواران هیچی رو از خودشون نمیبینند، لذا در محدوده اینها چیزی به نام غرور، چیزی به نام عجب، چیزی به نام کبر هم تولید نمیشه، چون چیزی از خودشون نمیبینند که بخواهند به آن فخر کنند یا ببینند. رسول خدا فرمودند ان الله علی کل شیء قدیر، دیگه جواب معلومه، وقتی خدا بر هر چیزی تواناست یعنی که شما میگید چیزی نیست. اما حرف دارم من با شما، فَإِنْ فَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ ذَالِكَ، اگر خدا چنین کاری رو انجام داد و چنین خواسته شما محقق شد، اَتُؤْمِنُونَ، آیا ایمان میارید؟ گفتید از من چنین چیزی میخواید که صداقت من رو بدانید، بسیار خوب، اگر من این کار رو خداوند انجام داد و برای شما نشان دادیم، آیا شما ایمان میآورید؟ و تشهدون بالحق، آیا تو قلبتون، وجودتون ایمان میارید و به زبانتون اقرار میکنید و شهادت میدید یا نه؟ قالو نعم، محکم گفتن بله، قالو نعم، بسیار. پس اینها خواستشون رو مطرح کردن، رسول خدا از اینها چه گرفتند؟ اقرار گرفتند، شهادت گرفتند که اگر چنین چیزی شد ایمان بیاورند و ثابت و راسخ. قالو نعم، قال فإني سأريكم ما تطلبون. خوب دقت کنید، اول پیامبر فرمودن فئن فعل الله لکم، چی ترجمه شد؟ اگر خداوند چنین کاری را بکند ایمان می آورید؟ آیا شهادت می دهید یا نه؟ الان می فهمد فئنی سأریکم، حالا من این کار رو می کنم و نشانتون می دهم. اول فرمود چی؟ خدا. الان فرمود من، یعنی من مجری اراده الهی می شم، دست من می شه عامل این که فعل خداوند را پیاده کند و نشان دهد. توجه کردید چقدر زیبا چیدمان سخن رو امیرالمؤمنین دقیق تنظیم میکنه. و انی لا اما، این تکون دهنده است، خیلی تکان دهنده است. و انی لا اعلم، اما در این حال شما میگید ایمان میارید، شهادت میدید، اما و انی لا اعلم، اما من میدانم که انکم لا تفیعون الاخر. نه، شما میل فیع، ببینید سایه میاد بالا پهن میشه بعد برمیگرده چی میشه؟ جمع میشه، بهش میگن فیع به سایه، افیام. به همین دلیل انکم لا تفیعون الاخر، میدونم شما میل و حرکت به سوی خیر نمی کنید، میدونم که نمی کنید، اما این کارو براتون انجام میدم که فردا نگویید ادعا کرده از پس ادعاش بر نیومد. و بذارید حالا بالاترش رو بهتون بگم، خوب گوش کنید عزیزان. و ان فیکم، و در میان شما این که الان این خواسته رو از من دارید، ای بزرگان قریش، کسانی هستند که من یطرح فی القلیب، کسی که افکنده می شود در چاه، من یطرح فی القلیب، و من یحزب الاحزاب، و کسی است که گروه درست میکند و راه میاندازد احزاب را. آنچه دارد امیرالمؤمنین بازگو میکند جایی است که پیامبر کجایند، جایی که ملأ قریش هستند، ملأ قریش مکه‌اند، یعنی خاطره مربوط است به آغاز رسالت نبی مکرم قبل از هجرتشون به مدینه منوره، جایی که قریش با اقتدار و سلطه میتونن بیان بگن تو ساحری کذابی، توهین به پیامبر هم بکنن، پیامبر مدافعی هم نداره به ظاهر، تو یه چنین شرایط و زمانی است، یعنی زمانی است که هنوز اسلام پا نگرفته، هنوز فشارها، هجمها و تهدیدها و تمامش حتمها و ضربه های مکه وجود داره. اما پیامبر لب باز میکنن، میگه در میان شما کسانی هستن که درون چاه افکنده میشن، در میان شما کسانی هستن که حزب درست میکنن، احزاب را میندازن. هیچ که اون روز نفهمید پیامبر چی گفت، هیچ که اون روز نفهمید پیامبر چی گفت، تا گذشت 13 سال مکه به پایان رسید، رسول خدا ها هجرت به طیبه، طابه، طیبه، مدینة النبی دارالهجره نمودند، اومدن وارد مدینه شدن. پیامبر سال اول گذشت و سال دوم شد، شکل گرفت اون ماجرای سنگینی که در تاریخ اسلام میدونید حساس ترین روز بود برای مسلمان ها، رویارویی و مواجه شدن یه جماعت تابون دندان مسلح، 1000 مرد جنگی با تمام تجهیزات و تسلیحات نظامی از مکه اومدن برون، از این طرف این جماعت که اومده بودن بالاخره تقاص کنن یه بخشی از کالاهاشون که مصادره کرده بودن مکیان از این کاروان بگیرند، دو تا اسب دارن، 30 تا شتر دارن، هیچ سلاح دیگه هم ندارن، 313 تا کنار چاه‌های بدر با هم مواجه شدن. رسول خدا به یارانشون فرمودن هرچی شما میگید، اگر میگید برگردیم مدینه برمیگردیم، این سپاه اینها این هم موقعیت ما. گفتن یا رسول الله اگر بگویی به سوی هر افقی که تو میبینی سر رو بیفکنیم و حرکت کنیم، با تمام وجود میریم و هیچ مخالفتی نداریم. پیامبر با انصار پیمان نظامی نبسته بود وارد مدینه شده، لذا به اونها گفت، اونها هم پاسخشون همین بود. خب دیگه رسول خدا تصمیم رو گرفتن. اما خیلی جالبه، نمیخوام تاریخ بعد رو براتون بگم، وقتی که صبح عرض به 17 شد که پیامبر میخواستن دیگه روز بعد رو شد، پیامبر در میان همه سپاه اومدن وسط میدان، خودشون انداختن رو خاک، پیشانشون رو خاک گذاشتن، سجده کرد با صدای بلند اللهم ان تهلك هذه الاصابه لم تعبد في الارض، خدا اگر این گروه و این سپاه معدود من کشته بشن امروز، دیگه تو به توحیدی که دوست میداری در زمین عبادت نمیشی. اینها اظهاره توحیدن که میخوان منتشر کنن توحید رو در زمین. یه تهنیج معنوی پیامبر ایجاد کردن که میدانید به نصف روز هم جنگ بدر کشیده نشود. 70 کشته دادن تا دروازه های مکه هم گریختن. از اون طرف مسلمان ها 14 تا شهید دادند و با عزت و شوکت برگشتند به مدینه. جنگ تمام شد. حالا تو اینها ملع قریشن، خوب دقت کنین، عتبه، شیبه، ولید، ابوجهل، اینها تو این ملع قریشن که سردمداران و اصل سپاه، فرمانده های سپاه مکه بودن اون روز. همشون کشته شدن، همشون کشته شدن، همین سردمداران کشته شده، این ملع. بعد از اینکه جنگ تمام شد، پیامبر دستور دادن جنازه های اینها رو انداختن تو چاه های خشکیده بدر. دقت کردین؟ و ان فیکم من یطرح فی القلیب، در میان شما الان کسانی رو میبینم که در چاه افکنده میشن. پیامبر دارن گزارش میدن بدر را، رسول خدا دارن 10 سال آینده رو مطرح میکنن. و من یحذب الاحزاب، بدر گذشت، به دنبال اون چی رسید نوبتش؟ احد. روز پایانی احد، ابو سفیان وقتی این بت حبل رو بالای دست گرفته بودن مکیان، فریاد زد بگید اعلو حبل، اعلو حبل، زنده باد حبل، زنده باد حبل. به ظاهر مسلمانان جنگ پیروز رو باختن و شکست خوردن دیگه، پایان احد، به خاطر تمکاری جمعی. رسول خدا فرمودن جواب بدید الله اعلا و اجل، الله اعلا و اجل، یعنی موشک جواب موشک، یعنی پاسخ شعار رو با چی بدید؟ با شعار بدید. به اصطلاح امروزی اینا جنگ نرم میکنن، شما پاسخش همون طور بدید. اینها چنین میگوین، شما هم جوابشون بدید. اونا گفتن نحن لنا العزا ولا عزا لكم، ما بت عزا داریم، شما بت عزا ندارید. پیامبر فرمودن جواب بدید الله مولانا ولا مولا لكم، الله مولانا ولا مولا لكم. ابو سفیان گفت محمد، اون یک روز، این یک روز، یومون به یومن، اون بدر، این احد، یه روز بردی یه روز باختی، و موعدنا یوم الثالث، بعد ما نبرد سوم. خب نبردی شکل گرفت که تو اون نبرد میدانید این جمله تاریخی رو پیامبر فرمودن الیوم برز الکفر، برز الایمان الکفر کله، امروز روز صفارائی و رویارویی کامل کفر و ایمان است. یعنی جنگ احزاب، 12,000 نیرو اومدن محاصره کردن کامل مدینه رو، اتفاقی است و اتحادی است بین مشرکان، بین یهودیان و بین قبائل خشن تند تمام جزیره العرب برای برچیدن اسلام. این شد جنگ احزاب. گروه های مختلف با هم اتحاد کردن، احزاب رو تشکیل دادن. فرمود و من یحذب الاحزاب، در بین شما کسانی است که علیه ما احزاب را شکل خواهد داد، و نبود کسی مگر ابو سفیان. و پیامبر دارن گزارش آینده را میدن. من همینجا باز این جمله رو بگم خدمت دوستان، یعنی پیامبر دارن چی میگن از این جان؟ الان دارن علم غیب میگن، یعنی دارن از آینده خبر میدن، دارن وقایع آینده رو امروز میگن رسول خدا. باز به همین منطقی که عرض کردم، یعنی پیامبر علم غیب برای خودشون قائل نیستن مگر آنچه را که خداوند به ایشان تعلیم ده. امیرالمومنین از پیامبر سوال میکنه تو نهج البلاغه، میگه یا رسول الله شما میگید سیفتن امتی، امت من فتنه میشن، چنین میشن، چنین میشن در آینده، آیا اینها علم غیبه که شما میگویید؟ پیامبر پاسخ میدهن علی جان، اینها تعلم از زی علم به غیب است، اینها آموختن از صاحب غیب است که خداوند است. یعنی من خودم ذاتاً غیب نمیدانم، اما به تعلیم خدا میدونم. من میخوام بگم این خیلی گره مهمیه، اینو خوب دقت کنیم. میگید و عنده علم الغیب لا یعلمها الا هو، هیچ علم غیب ندارد جز خدا و سلام. پرونده رو بسات باری تعالی، میرید سوره مبارکه جن، میگید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول، خدا عالم الغیب است، از این غیبش به هیچ کس نمیدهد مگر آن رسولانی را که میپسندد. اگر خدا یه رسول رو بخواد بپسندد، اون کیه؟ پیامبر اسلام. خب پس پیامبر اسلام، حالا با این دعای کنار هم بگذاریم، علم غیب دارد یا ندارد؟ او دارد دیگه. اما چرا اونجا نفی میکنه اینجا اثبات میکنه؟ علم غیب ذاتی از پیامبر و هر انسانی سلب میشه، علم غیب عرضی به تعلیم خداوند برای پیامبر یا دیگران اثبات میشه. این خیلی ظریف و باریکه، چون گاهی بالاخره تو این شانتاژ ها و تبلیغ ها و این حرف ها شما این تختق زدن این طرف اون طرف این شبکه های چیزایی میشنوید، توجه دارید؟ پس بنابراین پیامبر رسول خدا قطعا غیب میدانند، اما غیبشون ذاتی نیست، به تعلیم خداوند است، به مقداری است که ذات باری تعالی به ایشان غیب میآموزد. الان هم فرمودند و انم فیکم من یتره فی الغلیب، در میان شما کسانی که تو چاه میافتند، و من یحزب الاحزاب، احزاب تشکیل میدن. ثم مقال، حالا دقت کنید، اول پیامبر از این فرصت استفاده کردن این حرفا رو گفتم، بعد این کار پیامبرانه. خوب دقت کنید، تو آموزش و تربیت و هدایت این خیلی مهمه. معلم زیرک، پدر و مادر زرنگ، مربی با کیاست، کسیه که وقتی یه فرصت دستش میده از اون فرصت کوتاه‌ترین و عالی‌ترین استفاده رو میکنند. آمدن و گفتن جناب یوسف، ما میبینیم انا نراک من المحسنین، تو خیلی آدم بزرگی هستی، آدم خوبی هستی، ما اینطور خواب دیدیم، من این گونه خواب دیدم، من اون گونه خواب دیدم، من دیدم که بر سرم چه گذاردم، اون دیگری گفت من دیدم که دارم انگور میفشارم. گفتن بیان تا بهتون بگم تعبیر خوابتون، اما زود نگفت این تعبیر خواب توست، این تعبیر خواب تو، و سلام علیکم و رحمت الله. گفت بیان تشبیریم. آره اینا اومدن خودشون مایلن دیگه، صداشون نزده یوسف، اینا خودشون اومدن طرف یوسف. وقتی اومدن خودشون، نباید این رو از دست بدین فرصت رو. گفت یا صاحبی از سجن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، آیا ارباب متفرق خیرند یا خدای واحد قهار؟ یک گوشه های توحیدی گفت، بعد شروع کرد خواب اینها رو بهشون تعبیر کردن، یعنی تیر رو زد، از اون فرصت استفاده کرد، بهینه بعد خواسته اینها رو پاسخ داد. این هم از شیوه کار پیامبران الهی است. رسول خدا این نکته ها رو گفتن، گفتن بسیار خوب. حالا خوب دقت کنید، ثم قال، سپس فرمود، صلی الله علیه و آله، یا ایتها الشجره، یعنی چی؟ ای درخت، یا ایتها الشجره، ان کنت تؤمنین بالله و الیوم الاخر، ای درخت اگر تو ایمان به خدا و قیامت داری، و تعلمین انی رسول الله، و میدونی تو من رسول خدا هستم، فانقلعی به ارود که حتی تقفی بین یدی به اذن الله. اگر ای درخت تو ایمان به خدا داری و قیامت و به نبوت و رسالت من، از جای خودت کنده باش و بیا مقابل من بیست. شنیده بودید همچین چیزی؟ یعنی با این قیودی که پیامبر دارن میفرمان، ای درخت اگر تو ایمان به خدا داری، اگر تو ایمان به رسالت و نبوت من داری، ایمان به قیامت داری، مگه میشه با درخت صحبت کرد؟ بله، پیامبر صحبت میکنه. مگر درخت این چیزا رو میفهمه؟ بله میفهمد. عجیبه واقعا، خیلی عجیب. علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض و الطیر کل قد علم صلاته و تسبیحه. آیا نمیبینید، تأمل نمیکنید که اون چه در آسمان و زمین از تسبیح خدا میکنند، پرندگان تسبیح خدا میکنند، چه و چه؟ بعد گوش کنید، کل یعنی تمام اون چه در آسمان و زمین است، قد علم، قطعا میداند، صلاته و تسبیحه، تواضع در پیشگاه خدا را صلات در لغت یه معنای اون یعنی چی؟ یعنی خضوع. در پارسی ترجمه صلات میشه نماز. نماز کردن در ادب پارسی نخستین به معنای خضوع کامل و تواضع کامل نشان دادن. کلون قد علم صلاته، این موجودات علم دارن به خضوع و تواضع در پیشگاه خدا و تسبیح خدا را علم دارن. کلون قد علم، چه فعلی رو به کار میبره خداوند؟ سوره مبارکه نور آیه 43، کلون قد علم صلاته و تسبیحه، علم دارند اینها به صلات و تسبیح خدا. و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، تمام این موجودات تسبیحشون جاریست اما شما فقه نمی کنید و فهم نمی کنید. اگر گشوده شد دریچه های جان و این اذن و رخصت ارتباط رو با وجود داد، اونگاه فقه میکنید و میفهمید، اونگاه متوجه میشید که نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. پیامبر داره با درخت صحبت میکند، ایتها الشجره به اذن الله، به رخصت الهی، و اون شعور مرموز و اون شعور پنهان این درخت رو برون میکشد. نمیخوام وارد این بحث بشم، یک دو تا آدرس کوتاه خدمت دوستان عزیز میدم. ببینید خداوند گزارشی رو نقل میکنه در قرآن، سلیمان داره از وادی رد میشه، بعد یک مرتبه قرآن میگوید قالت یا ایهن و قالت نملتون یا ایهم نملت خلو مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، مورچگان وارد منازلتون بشید، سلیمان و جنودش شما رو له میکنند. انهم لا یشعرون، اینا اون شعور کافی رو ندارن که شما رو له نکنند، زیر پاشون میرید لهتون میکنند. اینو کی داره میگه تو قرآن؟ یه مورچه. این مورچه سلیمان را میشناسد، سپاه سلیمان را میشناسد، مشکلات سلیمان را میشناسد، میداند اینا این توجهات را ندارن. چیه اینها؟ شوخی خدا در قرآن میگه یا جدیه؟ توجه داری؟ هست. این نشستی داشتم با یکی از عزیزانی که اتفاقا از شهر و دیار شما هم هستن، از صاحبان کرسی های خوب علمی، از فول پروفسور های کشورمون در بعض از رشته ها. ایشان فهمدن به تحقیق کامل در تمام جهان تا کنون در تمام کلینیک های حیوانی ثابت نشده است که دو حیوان با هم تصادف کرده باشند و صدمه ببینن از تصادف. اما هرچی بخواید برید میگید آمار کشته های ما در یه سال 20,000 کشته در سوانه جاده ایمون. تا کنون دو تا گربه با هم تصادف نکردن صدمه ببینن، انسان ها با هم تصادف میکنن. این چه شعوریه که اینها دارن؟ تو اون ترافیک هوایی که میبینید گاهی این برج مراقبت بالاخره اگر 1,000 اون ترافیک براش بیاد خودش کار ساخته است. آه میبینید این پروازهای هوایی 100,000 قطعه پرنده از این قطب حرکت میکنن، 18,000 کیلومتر رو طی میکنند، مهاجرت میکنن، یک تصادف هوایی ندارن، یک سانحه گزارش نمیشود در خبرگزاری ها که اینا سانحه داشته باشه. این مورچگان رو میبینید، ده ها هزار مورچه میداره حرکت میکنن، هیچ با هم تصادف نمیکنن، صدمه نمیبینه کسی. چطور اینها شعوری دارن که مسیرشون جهتشون رو بیابند؟ پناه به خدا میبریم. یه وقتی که اون آقای بلژیکی بالاخره موریس مترلینگ مورچگانش رو نوشته بود و زنبور از سر رو نوشته بود، هنوز اون دوتا کتاب زیبایه، هنوز زیباست و کار خودشون میکنه. و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من ما یعرشون. اونایی که مطالعه کردن رو رفتار مورچگان با ملکه، اصلا تمام دیسیپلین برخورد با یه حاکمیت رو از جهت پالیتیک و سیاست و سیاسی میتونن ببینن و مشاهده کنن. چطور خداوند به این آموزش داده است؟ حالا یه هدهد رو خدا اونجا مطرح میکنند، مالی لا ارل هدهد، همون یه هدهد بود که میتونست بره ملکه سبا رو ببینه، خورشید پرستی اونها رو تشخیص بده، از توحید و انحراف اونها رو بفهمه، یا دیگران هم میفهمن. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجا؟ قصه خیلی غریب تر از این هاست عزیزان. حرکت می کردیم. گفت در محضر وجود نازنین حضرت سید و ساجدین دیدیم همونطور که داریم حرکت می کنیم یه گنجش که هی میاد جلو، هی بال می زنه زفیر می زنه، هی بال می زنه زفیر می زنه. حضرت ایستادن رو کردن به من و آمدن برو فلانی در فلان جا یه لانه گنجشک است، یه ماری داره وارد این لانه میشه، برو اون مار رو بکش بیرون و نگذار وارد بشه، که این فرزندان گنجشک، این گنجشک داخل اون هست. رفتم دیدم، مار رو کشیدم اومدم دیدم گنجشک مقابل وجود اون بارا که امام سجاد اومد دوباره داره. حضرت همتن به خدا قسم به ما پناه آورد، به ما پناه آورد. پس دارن این شعور رو این مجموعه. ما گمان میکنیم که خیلی میفهمیم و خیلی شعور داریم و دیگران ندارن تو این مجموعه و تو این عالم وجود. چی میشه اگر انسان دست پیدا کنه به این رازهایی که یا ایها الناس انا علمنا منطق الطیر، منطق الطیر رو بدانه. فرمود یا ایتها الشجره، ای درخت، ان کنت تؤمنین بالله والیوم الاخر و تعلمین انی رسول الله فانقلعی به عروق که حتی تقفی بین یدی به اذن الله، بیا مقابل من بیس به اذن خداوند. حالا گوش کنی، امیر المؤمنین میفهمد والذی بعثه بالحق. امیر المؤمنین اهل قسم خوردن نیست، مگر جایی باشه که دیگه باید سوگند یاد کند. به اون خدا اون این که پیامبر رو به حق مبعوث کرد، لنقلعت به عروقها، بعد از گفتن پیامبر این درخت با ریشه هاش قلع، قمع، اره رو میذارید درخت از رو میبرید، قمع با ریشه هاش میکشید میشه قلع. لنقلعت به عروقها، این درخت با ریشه هاش از زمین در آمد و جاعت و آمد و آمد و لها دویون شدیدون. و درخت همینطور که میاد استراب داشت، صدا داشت، به صدای نامفهوم میگن دوی، دویون شدیدون. و قصفون که قصف اجنحت تیر، صدای بال زدن پرندگان رو من شنیدم از این درخت که مانند بال زدن پرنده این درخت برگهای او صدا داشت و نزدیک پیامبر آمد. حتی وقفت بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله محمد الله علیه و مرفرفتن، با همون صدا و با همون وضعیت اومد پیش رسول خدا این درخت ایستاد به اذن الله. و علقت به قصن حل اعلا علا رسول الله و به بعض اقصانها علا من کبی و کنتو عن یمینهی صلی الله علیه. آمد درخت ایستاد، بعض از شاخه های اون افتاد وجود نازنین پیامبر، سایه افکند بر پیامبر، بعض از شاخه هاش بر شانه من، یعنی لمس کردیم این رو، تصور و تخیل نبود، چشم بندی نبود، چشم بندی نبود. و القد شاخه هاش رو حس کردیم و لمس کردن دیگران. و کنتو عن یمینهی، و منم راست پیامبر، دست راست پیامبر بودم، فاصله نداشتم که منم در چشمم بیاید، عجی مجی لا ترجی نبود، این بالاخره کاملا. فلما نظر القوم و الى ذالک، خیلی خوب، اینها گفتند آقا بگو این درخت بیاد، پیامبر درخت رو آوردن. فلما نظر القوم و الى ذالک، اما هنگامی که این جماعت و قوم نگاه کردن و دیدند، خوب دقت کنید، قالو علوان و استکبارن فمرها فلیعت که نصفها و یبقا نصفها. الله اکبر، الله اکبر. یه جمله امیر المومنین فرمان جا خیلی، ببینید من خواهش میکنم دوستانی که متن رو دارن نگاه کنید، قالو فعل و فاعل، یعنی همین بزرگان قریش گفتن، درست؟ چی گفتند؟ الان بعد از قالو باید جمله مقول قبول اینها بیاد، گفته اینها بیاد. اون علوان و استکبارن رو بذارید کنار، حذفش کنید. فمرها فلیعت کنسفها، قالو فمرها فلیعت کنسفها، گفتن امر کن به این درخت که نصفش بیاد جلوتر، نصفش برگرده سر جاش. اما حالا میخوام بگم که قالو، بین قالو و اون چه گفتن، دو کلمه امیرالمومنین میفرمایند. به این میگن حشو، هشین واو حشو. حشو یعنی چی؟ یعنی عرض به خدمتون، آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. شما میگید آن سفر کرده، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، جمله این بود. اما بعد داخلش یه جمله این چیزی گفته میشه که میشه گفته نشه، اما وقتی گفته میشه خیلی زیبا میکنه سخن رو. آن سفر کرده هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اما گفتید آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اینو میگن صنعت زیبای حشو ملیح در ادبیات، که میشه یه چیزی تو جمله نباشه، وقتی برمیداری تغییر نمی کنه، اما وقتی میذاری چقدر زیبا میشه و چقدر مفهوم اضافه میکنه. چه خوش گفت فردوسی پاک ساد، که رحمت بر آن تربت پاک باد، میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. ببینید چه خوش گفت فردوسی پاک زاد، من یازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. این جمله‌ای که سعدی داره نقل میکنه از فردوسی. اما بینش چی گفت؟ که رحمت بران تربت پاک باد. این میشه حشف ملی، خیلی زیباست. حالا ببینید کلام امیرالمومنین رو با این توضیح حدیبانه ای که عرض کردم. امام فهمد قالو، گفتن این کارو بکن. اما بینش میفرماد قالو علوان و استکباره، یعنی ریشه بدبختی های اینها رو به تعبیر امروزی ما آسیب شناسی این جماعت رو امیرالمؤمنین رو میکند. اینها گفتن چرا اینها این حرفا رو گفتن به پیامبر و بعد گفتن نصفش بیاد نصفش بره که توضیح خواهم داد. علوان و استکبارن، به دلیل اینکه اینها چی بودن؟ زیاده خواهی میخواستن. به دلیل اینکه اینها میخواستن استکبار خودشون رو ثابت کنن، نمیخواستن بپذیرن برتری کسی را، رسول خدا را، ولایت رسول خدا را، حاکمیت رسول خدا را نسبت به خودشون. لذا دست و پا میزدن که یه جوری جیره به پیامبر بدن، یه جوری پیامبر رو به زیر بکشن. پس بنابراین اینها دنبال حق و اثبات نبوت و جستجو کردن و پژوهش کردن و فهمیدن حقیقت نبودن، بلکه مشکل اینها و گیر اینها این بود، چیز دیگری بود. حالا انشاءالله بود بگم تلک الدار الاخره، فقط همین جمله رو عرض کنم. تلک الدار الاخره، عجیب این آیه، عجیب این، خدای رحمت کند. در شهر ما بزرگی بودن که خیلیاتون اسمشون رو شنیدید، مرحوم آیت الله حافظ جوادهای تهرانی، استاد پدر من بودن. 7 سال مرحوم پدر در خدمت ایشان درس خارج دیده بودن، فقه اصول رو. مرحوم آیت الله حافظ جوادهای تهرانی انسان عجیبی بود، اب نداره گاهی نام این بزرگان هم واقعا خاطرم هست. بارها زنگ زدن تلفن منزل، من کودک بودم، گوشی رو بر می داشتم، گفتم الو، گفتن الو سلام علیکم و رحمت الله، ما هم با بچه خودم علیکم السلام. من گفتن من جوادم آقا هستن، من جوادم آقا هستن. حالا کسی که شاگردانش، کسی که بالاخره خیلیاتون میشناسید در یه جایگاه بالایی بود از جهت معرفت و اخلاق و علم و شخصیت اجتماعی سیاسی، خاطرات ایشان در انقلاب در خراسان محور بودند و شخصیت خاصی بودن اصلا، گفتن من جوادم. مقید بودن همیشه در تألیفات کتاب ها و مقالاتشون هم جواد تهرانی، هیچی دیگه نوشته نمی شد پای اسمشون، نه قبلش نه بعدش، جواد تهرانی. آقا اینها خیلی نقش دارن عزیزان، و خیلی سهم به سزایی دارند. بالاخره در شکل گرفتن شخصیت انسان ها و انسان سازیشون و وجودشون و جایگاهشون دعا کنیم به همشون، حالا که اسمشون اومد خدایا، ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، حقداران، اساتیدمون، والدین جمع حاضر و گذشتگان جمع حاضر رو بر سفره و خانه گسترده امیرالمؤمنین میهمان بگردان. حالا می‌خواستم جمله‌ای رو بگم که ایسه بفرد این رو هم فردا چون طولانی تر میشه خدمت دوستان تکمیلش کنم با ادامه بحث انشاءالله با حول قوه الهی محضرتون بازگو کنم. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.